الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عند تناهي الشدائد يكون توقع الفرج. زمانی که شدائد و گرفتاری ها به نهایت برسد، اون موقع دیگه موقع انتظار فرج هست. باید انسان با توسل به خداوند متعال موقع فرج را دریابد، یعنی زمانی که شدائد و گرفتاری ها زیاد شد، همون موقع موقع گشایش و فرج هست. خب در جلسه گذشته ما بحث مره و تکرار را بیان کردیم. در درس امروز می خواهیم ثمره فقهی مره و تکرار را خدمت عزیزان بیان کنیم. ثمره مره و تکرار نسبت به دلالت صیغه امر این هست که ابتدا باید دو تا سؤال رو مطرح کنیم تا در تحقیق جوابهای این دو تا سؤال ثمره بین مره و تکرار در مورد صیغه امر روشن شود. سؤال اول این هست که آیا امر واحد که از جانب مولا صادر شده است باید یک امتثال داشته باشد یا میتواند امتثال‌های مختلف و گوناگون داشته باشد؟ این سؤال اول. تکرار میکنم، وقتی امر واحدی از جانب آمر و مولا صادر میشود آیا حتما یک امتثال دارد یا نه میتواند امتثال‌های متعدد داشته باشد؟ سؤال دوم این است که وقتی امر از جانب مولا صادر شد و مکلف اون امر را امتثال کرد، پس از امتثال امر مولا آیا میتوان امتثال دیگر را جایگزین امتثال اول نمود؟ یا وقتی امتثال اول محقق شد، جایگزینی امتثال دیگر به جای امتثال اول غیر ممکن هست؟ خب برای اینکه ما بتونیم پاسخ این سوالات رو بدیم، چند بحث رو باید در اینجا مطرح کنیم و در مورد اونها تحقیق کنیم تا جواب از سوال بیرون بیاید. بحث اول، امکان و عدم امکان عقلی تعدد امتثال امر واحد هست. آیا عقلاً تعدد امتثال امر واحد ممکن است یا ممکن نیست؟ در اینجا باید خدمت عزیزان عرض کنیم که افراد امتثال گاهی افراد عرضی هستند، گاهی افراد امتثال افراد طولی هستند. بله، تعدد امتثال نسبت به افراد عرضی به این صورت که هست که امر به طبیعت مأمور به و اون عمل به وسیله دو تا مکلف یا بیشتر در آن واحد انجام بشوند، ولی تعدد امتثال نسبت به امر افراد طولی به این صورت هست که وقتی که امتثال امر به طبیعت مأمور به شد، بعد از امتثال اول همان مکلف یا مکلفی دیگر امتثال دیگری را انجام بدهد، یعنی همون امر را دوباره امتثال نماید، دوباره طبیعت مأمور به را اتیان نماید. پس تا اینجا تصویر تعدد امتثال به افراد ارضی و تعدد امتثال به افراد طولی را بیان کردیم و تصویر کردیم. حالا تعدد امتثال عقلاً در کدام یک میسر هست؟ در اینجا باید بیان کنیم که امتثال های متعدد در افراد ارضی امکان دارد و معقول است. پس امتثال های متعدد در افراد ارضی امکان عقلی دارد، اما از این که امتثال های متعدد در افراد ارضی به وسیله چندین مکلف انجام بشوند در عرض هم در آن واحد، مثل واجبات کفاییه. مثل واجبات کفاییه مثل چی؟ مثل نماز بر میت که واجب کفایی است، یک نفر که انجام بدهد کفایت میکند، ولی ما میبینیم 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 1000 نفر و یا بیشتر همزمان با هم در طول در عرض هم دیگر این واجب کفایی را امتثال میکنند. و یا این که امتثال متعدد توسط یک مکلف انجام می شود در افراد ارضی، مثل این که یک نفر نذر می کند که چندین درهم به فقرا بدهد، این ناظر واحد همزمان با هم به چندین فقیر و هر کدام یک درهم میدهد، در این صورت امر واحد به وجوب صدقه دادن دو بار یا سه بار یا بیشتر همزمان با هم به صورت افراد ارضی امتثال شده است. پس بنابراین چنین امتثال ارضی متعدد عقلاً امکان دارد و صحیح هم خواهد بود و هیچ مانع عقلی در اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون هیچ یک از امتثال‌های ارضی مانع به وجود آمدن امتثال دیگر نیست. طبیعت مأمور به می شود به وسیله دو فرد، سه فرد یا بیشتر در عرض همدیگر تحقق پیدا بکند، او وقت امرم از عهده مکلف ساقط می شود. پس بنابراین تعدد امتثال های ارضی عقلا امکان دارد، ولی تعدد امتثال در افراد طولی طبیعت مأمور به معقول نیست. امکان نداره، چه در واجبات کفایی و چه در واجبات عینی، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ چون به محض اتیان اولین فرد طبیعت مأمورون به، امتثال امر محقق شده است و امر از عهده مکلف ساقط شده است. حالا اگر کسی بخواهد امتثال دیگری بکند از این امر، این امر ساقط شده است و امر دیگری هم وجود ندارد که دیگه بخواهد اون را امتثال کنه. پس تعدد امتثال در افراد طولی معقول نیست و امکان ندارد. این بحث اول. بحث دومی که میخواییم مطرح کنیم این هست که تبدیل یک امتثال به امتثال دیگر آیا امکان دارد یا امکان ندارد؟ به این صورت که امتثال اول انجام شد، حالا مکلف میخواهد به جای امتثال اول امتثال دومی را بنشاند، این بحث دوم غیر از بحث اول است، تفاوت می کند و فرق می کند. بحث اولی در مورد امکان تعددها امتثالهای متعدد بود. بحث دوم این است که به دلیلی ما می خواهیم امتثال دوم را جایگزین امتثال اول بکنیم. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ یا چنین چیزی امکان نداره؟ تبدیل و جایگزین کردن امتثال دوم و یا سوم و یا چهارم و کذا به جای امتثال اول در افراد ارضی معقول نیست و امکان ندارد. پس تبدیل کردن امتثال دوم به امتثال اول در امتثال‌های ارضی امکان ندارد. چرا؟ چون در افراد ارضی امتثال همزمان با هم هست، تبدیل قابل تصور نیست. قابل تصور نیست که امتثالی بخواهد جایگزین امتثال تو امتثال دیگر بشود در افراد ارضی، چون در افراد ارضی همه امتثال ها همزمان با هم انجام می شوند. اینکه یکی بخواهد جایگزین دیگری بشود معقول نیست. اما در افراد تو بله، اما در افراد طولی در یک صورت جایگزین یک امتثال به امتثال دیگر میسر است، در یک صورت. اون یک صورت این است که مأمورون به ما دارای یک شرط متأخر باشد که مکلف بعد از انجام مأمور به شرط متأخر را انجام ندهد، شرط متأخر را انجام ندهد. در این صورت اون امتثال اول را که شرط متأخرش انجام نشد میتوان به شرط، میتوان به امتثال دیگر تبدیل کرد و امتثال دیگری که شرط متأخرش انجام بشود میتوان تبدیل و جایگزین اون امتثال اول نمود. پس در امتثالهای ارضی امکان ندارد جانشینی و جایگزین و تبدیل کرده. در امتثال طولی هم امکان ندارد مگر در یک صورت، و اون این است که مأمورون به دارای شرط متأخر باشد و مکلف وقتی مأمورون به را انجام داد اون شرط متأخرش را انجام ندهد. در اینجا میتوان امتثال دیگر جایگزین امتثال اول نمود. در اینجا در واقع باید گفت که اصلا امتثال اول محقق نشده است. اصلا امتثال اول محقق نشده. چرا؟ چون امتثال اول مشروط به شرطی بود. وقتی که شرطش محقق نشد خود به خود مشروط هم که امتثال اول است محقق نشده. در نتیجه باید گفت که همون گونه که در امتثالات ارضی تبدیل ممکن نیست در امتثال طولی ایزن ممکن نخواهد بود. حالا در اینجا آراء مختلفی وجود دارد ولی ما رأی صاحب کفایه را رضوان الله تعالی علیه را در اینجا ما مطرح میکنیم. مرحوم صاحب کفایه در مورد امکان تبدیل امتثال به امتثال دیگر میفرمایند که در موردی که امتثال اول مقتضی برای تحقق غرض مولا باشد نه علت تامه، در اینجا مکلف میتواند به امتثال دوم اقدام کند برای جایگزینی امتثال اول میتواند. پس بنابراین اگر امتثال اول مقتضی برای تحقق غرض مولا بشود نه علت تامه، در اینجا مکلف میتواند امتثال دوم را جایگزین امتثال اول کند. اما اگر امتثال امر علت تامه برای حصول غرض مولا و آمر باشد به گونه ای که به مجرد امتثال اول غرض نهایی آمر و مولا حاصل بشود دیگه مجالی برای امتثال دوم برای جایگزین کردن امتثال اول دیگه وجود نخواهد داشت. مجالی برای امتثال دوم با عنوان جایگزین امتثال اول پیدا نمی شود. بنابراین در این صورت با امتثال اول و اتیان اولی دیگه امتثال هم محقق شده است و اطلاق امر اقتضای اتیان دوم و سوم و چهارم به بعد را دیگه نخواهد داشت. چرا اطلاق امر چنین اقتضایی ندارد؟ چرا؟ چون عرض کنم خدمت عزیزان که بله طبیعت مأمورون به با اولین اتیان مأمورون به محقق شد. وقتی که با اولین اتیان امتثال امر شد عرض کنم خدمت شما غرض مولا حاصل شده است. وقتی غرض مولا حاصل شد امر از عهده مکلف ساقط می شود. وقتی که امر ساقط شد مجالی برای امتثالهای بعدی وجود نخواهد داشت. خب ولی اگر امتثال اول علت تامه برای حصول غرض مولا و آمر نباشه، بلکه امتثال اول بخشی از غرض مولا محسوب بشود، هنوز غرض نهایی مولا باقی است. در این صورت زمینه برای امتثال بعدی تا جایگزین امتثال اول بشود وجود دارد، زمینه برای امتثال بعدی وجود دارد. مثل این که مولا به عبدش میگوید جئنی بالماء للوضوء، عبد هم رفت آب آورد. در اینجا بعضی از غرض مولا حاصل شده است و اون دسترسی مولا به آب است برای وضوء، ولی غرض نهایی که وضوء گرفتن مولا است و کار مولا هم هست، اتفاقا این غرض هنوز حاصل نشده است. حالا در همین صورت که هنوز مولا وضوء نگرفته است، قبل از این که مولا وضوء بگیرد، عبد میتواند امتثال دیگر کند تا جایگزین امتثال اول بشود، به این صورت که برود آب بهتری و اگر در تابستان است آب خنکتری را بیاورد به جای اون آب اولی که گرم بود یا خنکی کمتری داشت. در این صورت امتثال اول بله می شود امتثال دومی به جای امتثال اول قرار بگیره. من عبارت مرحوم صاحب کفایه رو می خوانم: و تحقیق ان قضیت الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها مرتن فی ضمن فرد او افراد. مقتضای اطلاق صیغه امر این است که جایز از اتیان کردن به طبیعت مأمورون به یک بار در ضمن حالا یک فرد میخواهد باشد یا در ضمن افراد مختلف، افراد مختلف مثل افراد ارضی، مثل نماز میت که همزمان با هم نماز میت را انجام میدن که واجب کفایی است، این افراد ارضی هستند. فیکون ایجاب و حافظ فی ضمن نحوان ملل امتصال که ایجاد ها فی ضمن الواحد. در اینجا ایجاد طبیعت در ضمن افراد ارضیه یک نحوه از امتصال ام محسوب می شود، عیناً مانند ایجاد طبیعت مأمورون به در ضمن یک فرد. لا جواز الاتیان بها مرتن و مرات، و جایز نیست اتیان به طبیعت مأمورون به یک مره یا چندین مره. فانه مع الاتیان بها مرتن لا محاله یحصل الامتثال، وقتی که اتیان کرد طبیعت مأمورون به را یک بار، ناچارن دیگه امتثال امر حاصل شده. وقتی امتثال امر حاصل شد، امر ساقط می شد و یز قطبهی الامر رو ساقط می شد به وصل امتثال اول امر. فی ما اذا کان امتثال الامر علتن تامتن لحصول غرض الاقصا. این که گفتیم در صورتی است که امتثال امر علت تامه باشد برای حصول غرض نهایی مولا، به حیث یحصل و به مجرده، به گونه ای که غرض مولا به مجرد امتثال اول دیگه حاصل بشود. فلا یبقا معه مجال لاتیانه ثانیا بدا امتثال آخر، دیگه باقی نمیماند برای سقوط ام زمینه ای به خاطر اتیان مأمورون به بار دوم به دائی امتثال دوم. او بدای ان یکون الاتیانات امتثالا واحد، یا به این انگیزه که اتیانهای متعدد، اتیانهای مامور به متعدد، نه همشون یک امتثال هستند. دیگه مجالی برای امتثال بعدی دوم و سوم مثلا نیست. و اما اذا لم یکن الامتثال علتا تامتا لحصول الغرض، اما اگر امتثال اول علت تامه برای حصول غرض مولا نیست، مثل کجا؟ کما اذا امر بالمائل یشرب او یتوضا، مثل این که مولا امر میکند که آب بیار تا بنوشد یا وضو بگیرد. فعطا بی ولم یشرب او لم یتوضا فعلا، پس عبد هم آب می آورد ولی مولا نمی نوشد بالفعل و وضو نمی گیرد بالفعل. فلا یبعد صحت و تبدیل الامتثال به اتیان فرد آخر، هیچ بعید نیست که در اینجا عبد که مولا هنوز آب اولی رو ننوشیده و یا باش وضو نگرفته می تواند عبد تبدیل کند امتثال اولی رو به فرد دیگری، امتثال دیگری انجام بدهد. احسن من که امتثال بعدی بهتر از امتثال اول. بل مطلقا، بلکه میتوان این کار رو انجام بدهد مطلقا، امتثال دوم رو انجام بدهد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ که امتثال دوم از امتثال اول بهتر باشد یا بهتر نباشد. کما کان لو ذلک قبل، کمون که جایز بود امتثال دوم رو انجام بدهد قبل از این که امتثال اول رو انجام بدهد. بحث مفصلی که در بحث اجزا خواهد آمد. پس بنابراین در اینجا مرحوم صاحب کفایه قائل به بله تفصیل شد. خب در اینجا یک اشکالی ما می کنیم به مرحوم صاحب کفایه، یه اشکالی رو محقق اصفهانی مطرح می کنند به صاحب کفایه. اما اشکال ما بر صاحب کفایه، صاحب کفایه بین غرض از مأمورون به که کار مکلف هست و بین غرض آمر و مولا خلط کرده است. چرا؟ چون در همین مثالی که صاحب کفایه گفت به عبدش میگوید جئنی بالماء لشربه او للوضو، مأمور به فقط آورد آب آوردن است، مأمور به فقط آب آوردن است و عبد هم میرود آب را میآورد. در اینجا مأمور به ما در این مثال فقط آب آوردن است، نه اینکه علاوه بر اینکه عبد آب را میآورد بر عبد لازم باشد که مولا را هم وضو بدهد یا آب توی حلقه مولا بریزد. چرا وظیفش وضو دادن مولا یا آب ریختن در حلق مولانی؟ چرا؟ چون وضو گرفتن کار خود مولاست، کار آب نیست. آب نوشیدن کار خود مولاست نه کار آب. بنابراین وقتی که عبد آب رو آورد، غرض مولا از این عبد دیگه حاصل شده. غرض مولا از این که میگه جئنی بالماء لشرب اول وضو، خب الان عبد آب رو آورد، اینجا غرض مولا حاصل شده است و عبد بخواهد آب دیگری بیاورد تا امتثال دوم محقق بشه، این بی‌معنا. بله اگر چنانچه امتثال اول محقق نشد و مأمور به وجود نیامد، مثل این که آب آورد ولی قبل از این که مولا و عامر وضو بگیرد یا بنوشد آب ریخته شد. در اینجا در واقع مأمور به در اینجا محقق نشده است. خب در این صورت باید عبد با اتیان فرد دیگر امتثال را محقق نماید، باید امتثال را محقق نماید. بله، به این صورت شاید بتوان گفت که امتثال دوم جایگزین امتثال اول هست. در اینجا مرحوم محقق اصفهانی ایزن اشکالی کرده است بر مرحوم صاحب کفایه. اجازه بدید من کتاب نهایت الدرایه رو بیارم، فراموش کردم بیارم سر میز، الان میارم و عبارت محقق اصفهانی رو میخوانیم ببینیم چه اشکالی بر مرحوم عرض کنم صاحب کفایه نموده است. بله، بله، مرحوم صاحب نهایت الدرایه محقق اصفهانی دو تا اشکال رو بر صاحب کفایه مطرح کردند. اشکال اولی ایشون این است که اتیان مأمور به با قیودی که در ام معین شده علت تامه حصول غرض مولاست، نه مقتضی برای آن. محقق اصفهانی می‌فرماید در همین مثالی که صاحب کفایه ذکر کردند، غرض تمکن عامر برای وضو گرفتن یا برای نوشیدن آب است. این غرض با امتثال اول حاصل است، نه اینکه غرض نهایی این باشد که آب را در گلوی مولا بریزد یا به مولا وضو بدهد. نه، این نیست. این اشکال اول. اشکال دومی که محقق اصفهانی به صاحب کفایه می کند این است که سخن صاحب کفایه در مورد اوامری که از سوی موالی عرفی صادر می شود درست است، چون وقتی مولای عرفی امری رو صادر می کند مصالح و منافعی از مأمور به و عملی که عبد انجام می دهد متوجه خود مولای عرفی می شود، ولی در اوامری که از خداوند و مولای حقیقی صادر می شود، بله، این گفته صاحب کفایه در مورد خداوند جریان پیدا نمی کند. چرا؟ چون اوامر مولای حقیقی و خداوند متعال اغراض و مصالح به خود خداوند بر نمی گردد، بلکه اغراض و مصالح به خود نفس مأمور به و عمل مترتب می شود. در نتیجه با اتیان عمل به وسیله عبد و مکلف نتایجی هم بر خود عبد و مکلف برمی گردد. بنابراین به مجرد اتیان امتثال اول و اتیان مأمور به غرض محقق می شود. وقتی غرض محقق شد دیگه امکان تبدیل امتثال اول به امتثال دوم بی معنا خواهد بود. بله من عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو میخوانم. قد اشرنا فی آخر مبحث المره و تکرار الى ان اتیان المأمور به به حدوده و قیوده علتون تامتون لحصول الغرض. قبلا در بحث مره و تکرار ما اشاره کردیم که اتیان مأمورون به با اون حیود و قیودی که دارد علت تامه برای حصول غرض هست. فیش قتل امر قهرن، وقتی غرض حاصل شد قهرن امرم ساقط می شود. والمثال المذکور فی المتن، مثال مذکور که در متن هست، در متن کفایه هم همینطور است. چرا؟ لأن الغرض الذي يعقل أن يكون باعثاً على الأمر بإحضار الماء هو تمكن المولى من رفع عطشه به. چون غرضی که معقول است انگیزه بشود که مولا امر را صادر کند که برو آب بیار، این است که اون غرض اینه که مولا تمکن از آب پیدا کند تا رفع آتش کند یا و یا وضو بگیرد به وسیله آن. غرض اینه، خب عبد هم آب رو آورده، مولا هم تمکن پیدا کرده، غرض پس حاصل شده. لا نفس و رفع الاتش، نه اینکه غرض از آب آوردن رفع اتش باشد که عبد باید رفع اتش مولا را بکند، نه این نیست. این اشکال اوله. اشکال دوم، خصوصا مع ان مصالح العبادات فوائد و تقوم بها، مخصوصا مصالح عبادات فوائدی است که قائم است به خود اون عبادات، اون عباداتی که عبد انجام میده، و تعود الى فاعلیها، و این فوائد و مصالح برمیگردند به خود مکلف و عبد که اون عبادات انجام میدهند. لا انها عائدتون الى الامر با، نه اینکه این فوائد و مصالح برگردن به امر، به اون عبادات. حتی یتصور عدم استیفاء غرضه منها، بله تا اینکه تصور بشد عدم استیفاء غرض از اون عبادات. اما ما ورد من الامر بالاعاده فی باب المعاده، این دیگه بحثش ارتباط با همین موضوع یه مقدار عوض میشه که به کمک قرینه این کارها صورت میگیرد. بنابراین این که صاحب کفایه فرمودن امکان دارد امتثالی را جاگزین امتثال دیگر کردن، اشکال برش وارده، چون اشکالی که ما کردیم، چون دو اشکالی را که مرحوم عرض کنم اصفهانی مطرح کردن. خب ما بحث رو در مورد مره و تکرار به پایان رساندیم. جلسه آینده بحث جدیدی رو مطرح میکنیم، شاید بحث فور و تراخی رو مطرح کنیم، یعنی نسبت صیغه امر و دلالت صیغه امر بر فور و تراخی، به دلیل اینکه دیگه یک روز بیشتر باقی نمانده که روزه چهارشنبه باشه و تعطیلات عید نوروز رسیده. بنده خدمتتون عرض می کنم که زمان شروع درس چی خواهد بود؟ به احتمال قوی انشالله دهم فروردین درس شروع خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.